أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی است که هم در کلام شیخ و هم در کلام مرحوم آخوند و شاید همه افرادی که متعرض بحث تعادل و تراجیح شدند مطرح شده، که حالا در این موارد ولو طبق قاعده ثالثیه رسیدیم به تخییر مطلقا او فیما اذا لم یکن ترجیحون. این تخییر بدویست یا استمراری؟ فرض کنیم که ما هو و کدالک غالبا که مورد این دو روایت متعارض این مسئله خاص یتکرر و علی مکرر واقع میشه و هر دفعه هم من شک میکنم حکمم چیه، دو روایت مخالف دارم، دو روایت متعارض دارم، چه کنم؟ خب بار اول رفتم بررسی کردم اذن فتخیر، منم یکی رو انتخاب کردم، این دیگه تمام شد و دیگه همیشه باید همین گونه عمل کنم یا نه این تخییر استدامه داره و در هر بار دیگر هم اذن فتخیر و در هر مورد باز مخیرم در اخذ به عهده ما، که پس این تخییر استمراری است. مرحوم آقای آخوند فرمود ادله مطلق، علاوه بر این استصحابم داریم. مرحوم شیخ در اطلاق و هم در استصحاب اشکال کرد. اشکال مرحوم شیخ را مرحوم آخوند به یه تعبیر بهش اشاره کرد، به تعبیر انهو متحیرون. عبارت شیخ این مفاد رو نمی رسونه، بل به تعبیر دیگر انهو لمن لم یتخیر، که اینا رو دیروز توضیح دادیم و تفاوتی که در این بحث میتونه ایجاد کنه. عمده حالا این دو نکته است: یک، ادله مقتضاش چیه؟ دو، اگر ادله ابهام داشت، اجمال داشت، مقتضاش روشن نبود، آیا میشه در این بحث از استصحاب کمک گرفت یا نه؟ دو بحث عمده این مسئله اینه. در بحث اول باید بریم سراغ ادله تخییر، ببینیم مفاد اونا چیه. دیروز گفتیم وقتی میریم سراغ ادله تخییر دو روایتش، یکی روایت سماع، یکی روایت حرس بن مغیره، موسع علیک حتی تر القائم، این توسعه ادامه داره تا رؤیت امام، یا فهو فی سعت حتی یلقا، یعنی این توسعه برای این شخصی که دو خبر متعارض دارد ادامه دارد. توسعه چیه؟ توسعه رو معنا کردی تخییر، خود تخییر توسعتون یا آسودگیست یا راحتیست. ظاهر این دو روایت اینه که این توسعه برای این شخص ادامه دارد، پس تخییر استمراریون. حالا یه توجیهی تو روایت مطرح کردن، توجیه رو عرض کردیم و گفتیم نه، این توجیه رو با لوازمی که دارد نمیشه پذیرفت. این دو روایت رو دیروز بحث کردیم. همین مطلب را میشه باز از یه روایت دیگر همین تخییر، مکاتبه همیری، توقیع شریف، موسع علیج به ایتن عملت، موسع علیج کجایی آقای زبانی؟ بسی چیزی خوب بخواب میدیدی؟ چرا؟ بله؟
چیزش برده خواب توش برده.
آره موسعون علیک به ایتن عملت. ما باشیم و این روایت میگیم تخییر در عمل است و این تخییر همیشگیست، یعنی مخیری بین ظهر و جمعه، مفاد یکیش ظهره مفاد دیگریش جمعه، مخیری بین ظهر و جمعه تا کی؟ به ایت عمل اطلاق داره، هر وقت هر زمان. ظاهر اولیش اینه. شما آمدید گفتید به این که نه، این موسع، موسع در الحمد. آقای خدا داد بلده کجا شروع کنه که حتی
در تمام زمین
پس لااقل یه خود بحثامون بی اثر باقی نمیمونه. ظاهر روایت ما باشیم، ظاهر اولیش یعنی تخییر در عمل، اونم مطلقا هر هفته میشه یه حکم تخییری، مخیری بین ظهر و جمعه، این هفته اون هفته اون هفته اون هفته مخیری بین ظهر و جمعه. نتیجتا در باب تخییر در عمل هر دفعه هر کدوم رو انتخاب کنی صحیح اون. بله، طبق بحث‌های سابق ناچار شدیم به نحوی در این روایت تصرف کنیم، ولو خلاف ظاهرش بود. موسعون علیه به ایت عملت، نه عملتو باید بگیم موسعون علیه به ایت اخذت و عملت. یه قید بهش بزنیم، قید اخذ، از اخبار دیگه استفاده کردی. حالا این بسیار خوب، اخذ کن و عمل کن، ولی ظاهرش خودش تخییر استمراری بود، یعنی در همیشه در هر زمان. پس باز اینم میتونه دلیل باشه بر استمرار این تخییر.
تصرف ثمره‌ای نداشته.
بله؟
این تصرف ثمره‌ای نداشته.
نه فرقی نمی کنه دیگه، همون رو که ظهور اولیشه یه قید بهش میزنه، قید بالاخذ، اون وقت میشه معناش قید و مقیدش این که موسعون علیه در هر هفته به یکیش تمسک کنی و عمل کنی. این از نظر ظهور ادله. الان فرض که به ظهور ادله مطمئن نشدیم، میتونیم بگیم استصحاب داریم. صحبت در اینه که این استصحاب موضوعش منتفی شده، تفاوت کرده، پس دیگه قابل استصحاب نیست. موضوعش المتحیر یا من لم یتخیر، اینا موضوع بود و حالا فرق کرده، دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. آی شیخ، آی آخون، این موضوعات رو از کجا در آوردید؟ اونی که عرف از این سوال و جواب میفهمه، مکلف اذا کان له، دو تا خبر متعارض، المکلفو به تخییر ابتداعا، حالا مکلف مکلفه، موضوع اونه. این مورد، مورد لم یتخیر، مورد متحیر، اینا مورداشه، نه دخیل در موضوع. مکلفی که لهو خبران متعارضان، این آقا هم الان ولو بعد از اخذ یک بار به یک طرف، الان مکلفی است که لهو خبران متعارضان، شک میکنیم بازم تخییر داره، چون یه دفعه انتخاب کرده یا نداره، موضوع همون موضوعه. تشخیص موضوع در باب استصحاب به نظر عرف، نه به دقت العقلیه یا دقت‌های خاص فقهی. در این وجود دو خبر متعارض، اذا ورد عنکم خبران متعارضان، موضوع کیه؟ بحث درباره کیه؟ حکم مال کیه؟ فهو یا فانت به ما انه مکلف، دنبال بحث تکلیفشه. موضوع هو المکلف عرفا، و این موضوع باقیست سوا اینکه قبل الانتخاب باشه یا بعد الانتخاب باشه، در حال تحیر باشه یا در حال تحیر نبوده باشد، این موضوع باقیست و این قابل استصحابه که باز هم تخییر دارد. یه سوال در اینجا چه برمودید؟
امروز هایی کسی بگیم موضوع مکلفه،
بله،
که دو روایت که هر جفتشون امکان حجت شدن دارن و هیچ کنون براش حجت نشدن چه باشه، ولی در حالت دوم مکلفی که یکی از اینا براش حجت شده و آنه ماشن که آقا آیا این یکی از حجیت میفته که دوباره به توی دومی هم بگیره یا نمیفته، یعنی که موضوع به این روش نبت شده چون عقص کرده و یکی از اینها یک مرتبه براش حجت شده و دیگری براش لاحجت شده، این دو تا روایت به نسبت این مکلف با اون دو روایت اول فرق داره.
شکی نیست که قبل الاخذ و بعد الاخذ یه تفاوتهایی پیدا شد، اینکه بحث نیست، اما عمده اینه که آیا در نظر عرف این تفاوتها دخیله یا نه. شما در استصحاب الانب و اذا قلا یحرم، بعد میایید میگید الانب و نه مویز قلا، کشمش قلا، آیا اونجا هم یحرم یا نه؟ اونجا همه بحث اینه که موضوع چیه، در این حالی که در خارج تفاوت‌های پیدا شد. انگوری که خوش شد شد کشمش، بابا دهمن شده یه من، تفاوت کمتر از این؟ این تفاوت پیدا شد، اما صحبت در اینه چی دخیله، یعنی اونی رو که شارع در موضوع اخذ کرده چیه. وقتی که میگه اذن فتخیر، به چی میگه؟ به مکلف، بله تخیر بال مکلفه، ایها المکلف انت جزا، اما تو این موضوع هم اخذ کرد، مادام لم تعمل به احده ما نیست. شاید ببینید، شاید به درد نمیخوره، نه، بل موضوعی که اخذ کرده روشنه، شاید تو دلش مؤثر باشه. اونی که مهمه تو لفظ، تو دلیل چی عقص شده؟ عرف از این دلیل میگه مکلف این راهیست که براش معین شده. یه سوال در اینجا مطرح میشه که شاید جای طرحش انشالله بعدم مطرح میشه مفصل. یه مسئله شبیه اینجا من بعض الجهات در باب اجتهاد و تقلید، اگر میخواد تقلید کنه بررسی کرد دو عالم یا سه عالم یا بیشتر، اینا با هم مساوی هم چه کنی؟ مخیری، هر کدوم میخوای انتخاب کن و از او تقلید کن. یکی انتخاب کردم تقلید کردم، آیا فردا میتونم از او برگردم و دیگری بگم من که مخیر بودم، تا حالا امروز از ایشون تقلید کردم فردا رو از دیگری تقلید میکنم؟ میشه در اونجا یا نه؟ اون بحث از اول قرار بذاره یه مطلب دیگری است. این حالا بحث ها هی خواسته باشی، الان 64 تا مسئله داره مرحوم سید در باب اجتهاد و تقلید، هر کدوم مسائل هم فروع بسیاری داره. حالا شما همه اینا رو بخوایی مطرح کنی، به جای شما اون آقا میگه با رفت کجا؟ در اونجا در بحث تخییر میگن نه، اونجا تخییر ابتداییه، وقتی انتخاب کردی دیگه نمیتونی تغییر بدی، مگر حالا در این مورد استثنایی بفهمی که دیگری اعلم از اونه، از اول بوده یا بعد صار اعلمن و هم علم به اعلمیت دیگری پیدا کنی. چرا اونجا نمیگیم تخییر استمراری؟ لقائل نن یقول، شما که اینجا میگید تخییر، اونجا هم بگید تخییر.
در جزئیات باید باید این که تخییر در یه جزئه، در یه فرعیه.
نه خیر، در کل مسئله. این مورد تخییر، ببین هر جای مورد به مورد فرق میکنه. مورد تخییر اینجا مورد تعارض این دو روایته، مثلا من نماز جمعه است که این مثال میزنی، اونجا مورد تخییر اصل تقلید از این آقا یا این آقاست، اونم میاد در بحث تقلید فلل عوام ان یقلدو. حالا این دوتا مساوی کدومو مخیری؟ نه فرقی از این نظر، فرقشون در خیلی چیزا ممکنه باشه ولی مؤثره در مطلب نیست. این سوال پیش میاد که چرا در اونجا نمیگیم تخییر استمراری؟ جوابش اینه که ما در بحث اجتهاد و تقلید دلیل خاصی بر تخییر نداریم مگر اجماع که بین مجتهدین بله قاعده این دوتا هر دو طریقه. اگر اختلاف دارن در مسئله که فرض ما رو موارد اختلافه و الا مواردی که اختلاف ندارن یکسان فتوا میدن، اصلا لازم نیست تعیین مقلد بکنی، هر کدوم باشه همونه. حالا اونجایی که اختلافه طبق قواعد گذشته تساقطه، کی میگه تخییر؟ روایت اونجا نداریم، دلیلمون در اونجا اجماع. اون وقت اونجا بله اجماع میگیم لبیون. آیا اجماع یشمل و بعد تقلید از یکی را یا نه؟ این مورد ابهامه، ولذا دیگه به اجماع بر تخییر در اونجا نمیتونیم تمسک کنیم. میایم سراغ استصحاب که بله در اون وقت من تخییر داشتم، حالا استصحاب کنم تخییر را. چرا تساقط میشد؟ مقلد نداشتم، مرجع مرگی پیش می اومد، باید احتیاط میکردم در مسائلم کلها. چجوری میشد؟ اینجوری میشد، واجب بود احتیاط در همه مسائل. بله این فتاوای مراجع خیلی منت میگذارن بر مردم و کمک میکنن به مردم، و الا نبود حجیت این فتاوا. حالا اونا بار مردم رو به دوش میکشن، روز قیامت هم باید جوابگوی اینا باشن. اینا همه بالاخره این بار رو به دوش گرفتن، از دوش مردم برداشتن. و الا واجب بود برای همشون احتیاط. بله آقا.
بله.
اون که از اشتباه کردن ثواب میبره که حرف سنیاس. بله. بله. معاقبه ندارم. نه حالا ثواب ببره. ما بله عقاب ندارن رو اشتباه، هر کسی اشتباه کنه عقاب نداره. بله، ولی بار مردمی که باید دقت کنن، و الا اگر در این مسیر کمترین بیدقتی در حدی که ممکنه انجام بدن انجام بدهن، اون وقت معاقبون. به این زودی هم نیست که خیلی مصاب و ثواب میدارن، باید از هزار تا پل عبور کنن تا به این نتیجه برسن. میرسه به این که استصحاب کنیم در اونجا. خیلی خوب، اجماع اثبات کرد تخییر را برای کی؟ تو اون استصحاب کنی؟ للمکلف. موضوعش که معلوم نیست. اونجا وقت موضوع را باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقنش کسی است که الان مردد بین دو تا مرجع از کدوم تقلید کنه نمیدونه، و هیچ وقتم تا به حال از هیچ کدومشون تقلید نکرده، انتخاب نکرده، از این جهت موضوعش میشه مبهم، استصحابم نمیشه کرد. به خلاف مورد بحث ما که موضوعش از الفاظ گرفتیم، اطلاق لفظ داریم در اونجا، هم در استدلال به خودش و هم در باب استصحاب که بتونیم موضوع رو روشن کنیم. بله، حالا ما در اونجا هم یه بحث دیگه ای داریم، میتونیم بیایم بگیم موضوع بعد از حاضریت به حساب حاضریت موضوع معین بشه. خب این است که خب چند جا گفتیم، جای دیگه هم بگیم مشابهش رو انشالله در اونجا. چی آقا؟ به لحاظ حاضریت. بله، فلتکن علا ذکر من، تا بحث اجداد و تقلید. یه خود لهجه عوض شد. بله بله، یه بحث عمده است، یعنی ادعایی است تو کلمات آقایونم نیست، و این تقریبا شاید از مبدعات مرحوم والده در بحث تعیین موضوع. میگن یه جاهایی موضوع وقتی تطبیق کرد در خارج با یک موردی و اون شد مورد، این مصداق، ولو به تبع اون حکم عام، الان این مصداق لهو هاد الحکم، بعد اگر شک کردی موضوع میشه این، این آقا کان وظیفته کذا فلان کماکان. حالا این آقا هر چی میخواد باشه، این آقا این وظیفه رو داشت، میگیم حاضریت. وقتی که حاضا پیدا شد که بتونیم بگیم این حاضا کان کذا فلان کا، و حالا شواهدی هم از فقه در باب نماز قصر و اتمام جاهای دیگر برای این مطلب ذکر می شده که این مرتکز فقها هست در این گونه موارد. بین متقدمینم استصحاب جاری می کردن، ولی این به یک عنوان ذکر نشده حتی در کلام شیخ و متأخرین. این رو اگر گفتیم خب جامون بحثمون خیلی عوض میشه. در خیلی جاها در بحث نکاح شاید تا حالا دو سه مورد به این دلیل تمسک کردیم خلافاً لسایر آقایون. خب این بحث درباره تأخیر پس اصل شد، استمراری، که تأخیر استمراری روی این بیاناتی که گذشت. حالا برگردیم به اصل بحث. حالا که شد تأخیر استمراری، آیا کسی میتواند با اینکه تأخیرش استمراری است اما از روز اول قرار بگذاره برای اینکه من فقط این هفته برای کار این هفتم عهد می کنم، نه برای همیشه. یا عکس از اول بگه من اینو برای همیشه عهد می کنم می شود یا نمی شود. در این گونه موارد اگر بنا بگذره بر عقص در مورد خاص که همون تخییر استمراری است، هفته دیگه دو مرتبه من انا مخیرون کار خودمو هفته دیگه انجام میدم، فعلا در این حال این طبق قاعده و اگه نمیگفتم این حالتو داشت، ولی یه اشکالی میاد تو کار. از نظر قواعد میگیم تأخیر استمراری، ولی حالا هم میخواد تصمیم میگیره رو تأخیر استمراری، یه مشکله پیش میاد. اگر در همین مورد بناهن بر تأخیر استمراری بیاد عکسشو قرار بگذاره، اون مشکلی نداره. با اینکه تأخیر من استمراری است، ولی این هفته عکس میکنم به این، فقط برای این هفته، نه برای هفته های آینده. یا این هفته عکس میکنم برای این، برای همیشه. این سه حالت در شخص پیش میاد از نظر نیت خود او. اگر بگه برای همیشه، خب بسیار خوب، این منافات با تأخیر استمراری نداره و از حالا داره مال هفته آیندهش هم عکس میکنه، مال هفته بعدش هم عکس میکنه، مال هفته بعدش هم کذالک، بازم از تأخیر خودش داره عکس میکنه. بنا بگذاره من اول الامر اینجوری، یا بنا بگذاره بر وجوب جمعه برای همیشه. خب اون حق داره برای هر هفته عقص بکنه، حالا داره عقص میکنه برای همیشه. اولی فقط برای عقص این هفته، نسبت به هفته دیگه ساکتون میونه علت تخییرش. سومیش اینو بگید چه فرق داره. سومیش نه، این هفته عقص میکنه به هازا فقط برای این هفته و میگه نه برای هفته های بعد. بنا بگذاره بر صلات جمعه فقط برای این هفته، نه برای هفته های دیگر. بنا بگذاره بر این، برای این هفته و هفته های دیگر لا اشکال. بنا بگذاره بر نماز جمعه در این هفته ساکتن از هفته های دیگرش، اونم لا اشکال. اما بنا بگذاره بر این به حساب این هفته و نه هفته های دیگر، میشه؟ اینجا یه تناقض پیدا میشه. الان بنا گذاشت بر روایت زراره که میگه نماز جمعه. مفاد روایت زراره چیه؟ نماز جمعه در کی؟ ها؟ همه هفته ها، همه جمعه ها. مفاد روایت اینه. حالا بنا میگذاره بر عمل و حجیت خبر زراره. حجیت در طریقیات هم حجیت در تمام مفاده. معنای روایت زراره اینه که هم امروز واجبون این هفته و هم همه هفته های دیگر. حالا این بخواد ملتزم بشه که این هفته براش واجب، نه هفته های دیگر، میشه؟ این میشه خلاف روایت زراره. پس شما در حقیقت در همین هفته هم به روایت زراره عقص نکردی. روایت زراره یه روایته فی تمام مفاده. نه، این هفته انتخاب کردم، مسلم مختار بودم این هفته قطعا روایت زراره را. اما مفاد روایت زراره چیه؟ مفادش چیه؟ باز خوب بود اونجا نشسته بودی آقای مفادش وجوب همیشگی نماز جمعه است. میتونم ملتزم بشم بگم بله این روایت زاره حجت برای من اخذتو، اما فقط برای این هفته. میشه این کارو کرد؟
این التزام اینا که حضرت استاد داخلی در تکلیف ما نیست، ما باید نماز جمعه عمل بکنه.
میدونم التزامت داری میشه التزام به روایت زراره اخذ. روایت زراره مفادش چیه؟
همه این جمعه.
خیلی معنای اخذت اینه که الان تمت لکل حجه، به این که هم این جمعه هم جمعه های دیگر یجب علیک الجمعه. خب همین داریم میگیم، اگه داریم همینا رو بحث کنیم، قواعد ظهور ادله امثال اینا شد تأخیر استمراری. بسیار خوب، اما در این اجرای تأخیر استمراری به مشکل برخورد میکنی. چی آقا؟ نه، اونجا تأخیر میشه بعد اشکال اگه پیش بیاد نه، بعدن الان یجب علیک این به همه مفاده، بعد اگر تأخیر استمراری شد اونجا دست بر میدارم از اون عقص یه چیز دیگر رو عقص میکنم، او یسقط عن الحجیه، اون یکی میشه حجت با همه لوازمش. بله، فرض استمراری تأخیر اینه، از همین استمراری بودن تأخیر به همون ظهور ادله.
ظهور ادله با این قرینه اطلاقه فردا
ظهر میخواد ازش عوض کنید، در لحظه که هنوز دومی رو عقص نکرده براش واجبه که بگه نماز جمعه. بعد از او چشم میکنه عقص میکنه به دومی.
نمیتونه.
چرا؟ بله، دلیل گفت به ایتن عمل، معناش این شد به ایتن اخذت و عملت الی یوم القیامه.
ولی این اطلاق با این قرینه روبی تغییر میکنه. اگر گرفتی یه بار دیگه نمیتونی بگی حالا واجبم خاک میکنم.
گرفتم برای یه هفته، گرفتم بیشتر که نگرفتم، فرض اینه. قید نکردم برای همیشه به این، برای یه هفته گرفتم. بله، بعد خود روایت میگه هفته دیگه اختیار داری گونه دیگری بگیر.
بله، برای یه هفته هم اگه بگیرم مفاد روایت اینه که تا آخر دنبال
این برو. حالا این میگید اشکال به اصل تأخیر. بله، حالا باید چیکار کنی؟ حالا بگی تأخیر استمراری، نه اصل تأخیر، تأخیر استمراری میاد میخوره به این اشکال، چی کار کنی؟
همین چنین
پس دیگه
دقیقه در تأخیر.
بله آقا،
قصد
لغام
داشته باشی
دقیقه بگه در تأخیر، عقص کردی، بنا گذاشتی برای همیشه.
اگر ما باشیم و یک طرف بعد هم شما
بله، خب عقص معناش اینه تعین پیدا کنه. دو طرف بود ذاتن متعارضین بودن اولا، ولی با این عقص میخواییم تعین بهش بدیم. چرا؟ تعین پیدا کرد به مقتدریم، همونو معنا میکنیم تو ذهن ما. چی چیه؟ حالا همینه، فرض کنیم هیچی، داریم قدم به قدم تحلیل میکنیم جلو میریم، که این معنای این حرف میشه چی؟
روایت زراره با اونجایی که تعارض دارد و موقعی که تعارض ندارد متفاوته.
بله، فرض جایی که تعارض داره، تعارض شم یه واقعیتیست در خارج که از بین نمیره، فقط از نظر حجیتش بر من و عمل من مطرحه، و الا تعارض این دو روایت یه واقعیتیست در خارج، اون از بین رفتنی هم نیست، محفوظ اون موضوع.
اگه توضیح
تو حالت یک و دوم اولا میاد از اول برای یه هفته عقص میکنه، هفته های دیگه شو ساکت میگذاره. حالا لقائلنن یقو چه بگه وقتی عقص کرد به این روایت در یه هفته؟ از اول حجیتش محدود شد، ولو مفادش اعم بود، ولی نه، او عقص کرد به این روایت برای یک هفته، نه برای همیشه. ولو کان مفاد روایت همیشه. ها نه، در حالت سوم اینو کرد نکرد، عقص کرد به روایت بی قید و شرط. بله نخه، بعد حالا میخواد برگرده ازش. سوم بناش بر مفاد عمل این روایت هرچی بود، این میشه عام و اون میشه خاص.
از این دستان این نهایت اینه که بین مدیون التزامی اون اخبار تأخیر با این خبری که بگه جمعه واجبه تعارض میکنه، تصاحب به مدیون مطابقی اون ادله تأخیر بلا معارض
بمونه. نفر میدار رفته کجا؟
اخباری که بنا شد که تأخیر استمراری رو برای نصابه کنن.
بله
اونا منش اینه که الا یوم القیامه تا آخر عمره.
بله
اخباری که تیر اومد.
بله
مدلول التزامش یک پس محدودیت به یک فرد در هفته خاص مثلا نداره.
بله
ما اون خبر دورانه که محدودیت داره از نظر مدلول التزامی، دو تا روایت با هم تعارض بکنن در مدلول التزامی به تساقط، اون مدلول مطابقیش به حال خودش باقی.
مدلول التزامیشون چیه که این تو تا در مدلول التزامی تساقط میکنه؟
خبری که دلالت بر وجوب جمعه دارد به دلالت التزام دست ما رو نسبت به ادامه تأخیر می‌بندن دیگه.
بله
این مدلول التزامی با اون اخبار تأخیری که دست ما رو باز می‌گذاره در تعارض هست.
بله
مدلول التزامیشون تساقط می‌کنن، مدلول مطابقی اون اخبار به حال به قوت خودش باقی می‌مونه.
حالا عکس بگو چرا اینجوری؟ اگر باقی میمونن اینا در این تلازم دارن، برگرد بگو مدلول مطابقی این روایت زراره به جای خود باقی میمونه. چرا با اوکه تجر و بولت تجر یه طرفه؟ در حل این مشکل دیگر تخییر استمراری دائما هست، یمکنن یقال برگردیم به اصل بنیان تخییر در اخذ. ما همین الان گفتیم آقا مثلا روایت همیری تخییر در عمل بود، ظاهر روایت سماعه و روایت چنین هر سبن مغیره هم تخییر در عمل بود. ما خارجاً اون رو به دلایلی که گذشت مقید کردیم بالاخذ، ولی ما اگه اینو نداشتیم میگفتیم مدلول این روایات اینه، بین این دو روایت تو مدلولش مخیری به ایت عمل هر کدوم در هر جا. ما آمدیم اینو مقید کردیم به اخذ. در حقیقت معناش اینه اون تأخیر در عمل سر جای خودش، ولی برای عمل به اون تأخیر در عمل باید اخذم بکنی. این اخذ برای ما یه محدودیت اضافه ایجاد نمیکنه، یه چیز اضافه ایجاد نمیکنه. درسته مدلول هر دو روایت، روایت زراره روایت محمد ابن مسلم، اینه که این میگه ظهر همه وقت، اون میگه جمعه همه وقت. روایت تأخیر اصلا کارش اینه که میگه نه هر وقت به هر کدوم که خواستی به ایت عملت. تعین این دو روایت هر دو از کار افتاده، به مدلول خود ادله تأخیر، اینی که در هر روایت بگه این ولا غیر اون ولا غیر، اینش افتاده ازش. تخییر اولا در عمل ثابتون بعد قید بهش زدی، ولی ولو بعد الاخذ لیسیر حجتا. از تخییر حتی قبل الاخذ است و قبل الحجیه، ولی برش گردونیم پس مخیری که یکی رو عقص کنی برای این هدف، برای این کار. پس بالعقص معناش این نیست که عقص کنی به روایت زراره نفیان و اثباتن و یه دفعه برای همیشه اونی که ثبت و جیت و بعد تخییر و آزا بالعقص هم همون واجب می شود، همون تعین پیدا می کنه. و از این جهت این مشکله رو حل کنی تا تخییر استمراری به اصطلاح متصور بشه و اشکالی نداره. بله آقا نه خیر، حکومت نمیخواد. ادله تخییر اولش اطلاق داشت، معنای اطلاق تخییر این بود که هر هفته مخیری، معناش اولین بود هر هفته مخیری. این معنا، این ادله تخییر نوع حکومت بر روایت زراره و روایت محمد ابن مسلم پیدا میکرد. اونا مفاد هر کدوم این بود، این ولا غیر، این ولا غیر. این تخییر آمد گفت نه، این ولا غیر رو بذار کنار، در هر هفته مخیری. بعد آمدید گفتید مشکلات عقلی برخورد کردید، لابد این که این تخییر رو برگردونیم به عقص. بسیار خوب، برگردونید به عقص، ولی در این حق و در این معنا مترتبون بر عقص به این معنا و به این معنای ممکن. پس مشکلی از این نظر باقی نمیمونه. حالا حاکمی چی؟ برعکس البته شما فرمودید.
بله. گفتیم پس یکی از اینا حجته، نه اینکه همزمان هر دو حجت انگار
هر کدوم عکس بکنی. بله، هر کدوم هر وقت، هر وقتش اول گرفتی هر کدوم را. پس در هر جمعه هر کدوم را عکس بکن. بله، فرض کردیم، ببینید بررمی کردیم که صحبت سر اینه که اصلا احکام شرعی داریم تو دنیا نه نداریم، اون به جای خود. فرض کردیم اینا یدل و این اخبار بر تخییر، معناش چیه؟ اول دوتا حجت بود، قابلیت حجیت بود، این قابلیت حجیت دوتاییش با هم نمیشد، کدومش؟ گفتن هر کدوم میخوای عمل کن. بعد گفتید عمل کن یعنی اخذ کن، عمل کن. اون وقتی که گفت هر کدوم میخوای عمل کن، معناش اینه با اینکه دو مفاد هر دوش، هر کدوم اثبات و نفی دیگری، نه این نفیش رو بذار کنار، به هر دو اثباتش رو بچسب.
چرا اومده
که تعدله تخییر
استمرار،
حالا استمرار هم دارد، این دلیلم استمرار داره، این دلیلم استمرار داره. بله، اخذ یه قیدیست، دقت در این قضیه معناش اینه، اخذ یه قیدیست بعد اثبات تخییر. بله، برای این تخییری که هم هفته داری اخذم لازمه. اثبات شده اخذ لازمه، اخذ میخوایم. ما تو اخذش گیر بودیم و الا این کلمه اخذ نبود، تخییر استمراری که مشکلی نداشت.
لازمه این حرف رو میگیم که این تخییر به خاطر
این
که
نمیتونه
بعدا استمرار داشته باشه
متعیب
در
عدم استمرار. چرا؟
دست از اون قید استمرار در تخییر برد
نداری؟ ها، چرا این کار بکنیم؟ ما داریم همه حدمون همینه. اون حرف و اون بیان اول و اون اشکال اول رو این بود که اولا تخییر رو اخذ رو ثابت کنیم و تخییر در اخذ، بعد بگیم تخییر در اخذ نمی شود با بنای بر یک هفته، با بنای بر یک مرتبه، چون خود مأخوذ توش دوامه. اما حالا برعکس میشه، میشه مأخوذ توش تخییر، بعد اخذ میخوره به یه طرف برای خاطر تخییر، مورد تخییر که اول تخییر درش ثابت شده، اون سر جای خودش عمومش هست، اطلاقش هست، تخییرش رو ثابت کرده، بعد تغییرم میخوره به این که اخذم بکن. این اخذ میخوره بر دو دای آیتی که ثبت به این احومت تخییر دائمان و استمرارن. حالا این هم که اخذ میکنم به روایت زراره، اخذ میکنم به روایت زراره اینجوری که حالا مفادش شده اما هازا و اما زاک.
دلیل حجیت بیاد مفاد روایت زراره،
نه جمع تخییر گفت دلیل حجیت، دلیل تخییر، بله دلیل تخییر معناش اینه تصرف کنه در او، و الا هر کدوم اینا از اول مفادشون تعینه. معنای تخییر اینه که از تعینش دست برداری.
معنای تخییر استمراری
ظاهرن تخییر استمراری فرضینه بود، ظاهر ادله تخییر استمراری بود. این ظاهر ادله میاد تصرف میکنه در هر یک از این دو دلیل به دست برداشتن از تعینش.
دلیل حجیت میتونه
به
مفاد روایت
خودش رو عوض بکنه؟ بله، تمام موارد جمع به این ادله همینه، همه جای ما داریم عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و همه اینا مفاد عوض میکنه. ببینید همه اینا میاد مفاده. اینجا هم دلیل تخییر معناش اینه که الان وظیفه تو چنینه ولو فی مقام ظاهر، این وظیفه تو چنینه معناش اینه که دست از هر دو این روایت در تعینش بردار.
تمام این بحثا بر مبنای ممنون
سه آخوند دیگه
که
روایت تحقیق رو
براش
شرمی کنه،
اگه اون نباشه اصلا کل
تحقیق سه برمی رو قبول دارن درست دارن. بله ولی فرض کردیم که حتی اگر مبنای آخوند رو به اون سه نپذیریم، بعد از فقد مرجعات تخییر هست. اینش دیگه فرق نمیگه، میدونم یعنی عمل نکن بهش، دور که نمیفته، همینه معناش، اینو اونو عرض کن تا بشه حجت و نه دیگری را. پس با این بیان تخییر استمراری مشکلی ندارد. بله باز یه مسئله میمونه که حالا یه کسی اومد بعد از همه اینها این هفته به این عرض کرد، فردا رو اون هفته رو عرض کرد، بنابر قول شیخ چه باید کرد اینجا؟ بنابر قول تخییر استمراری مشکلی نداره، بنابر قول شیخ که میگه تخییر استمراری نیست، حالا یه کسی این کارو کرد چه احکامی برش بار میشه؟ انشالله فردا و بعد هم بحث فصل بعد که آیا یقتصر بر مرجعات منصوصه یا یتعدامه.